درود شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز آدینه 25 اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 15 مارس سال 2013 میلادی، شمارش معکوس به سوی سال نو آغاز گردیده است. 4 روز تا چهارشنبه سوری، 5 روز تا نوروز. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، فرینه عاصمی.
با سلام. یک نماینده پارلمان اسرائیل گفت که نخست وزیر این کشور روز جمعه توافق رسمی بر سر تشکیل کابینه ائتلافی را امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی حزب لیکود تحت رهبری بنیامین نتانیاهو گفت رهبران احزاب یش عتید و خانه یهودی از خواسته خود مبنی بر تصدی پست‌های معاونت نخست وزیری دست کشیدند. درخواست آنها موجب تأخیر در توافق برای تشکیل دولت ائتلافی شده بود. یکی از اعضای حزب یش عتید که نخست نامش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که اختلاف ها حل شده و توافق رسمی بر سر کابینه ائتلافی روز جمعه امضا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دیوان عالی هند سفیر ایتالیا در این کشور را به طور موقت ممنوع الخروج کرد. فرودگاه‌های هند هم برای جلوگیری از خروج سفیر ایتالیا از این کشور به حالت آماده باش درآمدند. دانیل مانچینی سفیر ایتالیا به دلیل تحویل ندادن 2 تفنگدار دریایی توسط دولت روم ممنوع الخروج شده است. این 2 تفنگدار ایتالیایی 2 ماهیگیر هندی را به قتل رسانده بودند و آنها اواخر بهمن ماه برای شرکت در انتخابات سراسری به کشورشان بازگشتند. سفیر ایتالیا پیشتر اطمینان داده بود این 2 تفنگدار تا اوایل فروردین ماه به هند باز خواهند گشت، اما روز دوشنبه دولت ایتالیا اعلام کرد که این افراد را به هند استرداد نخواهد کرد. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از طرح موضوع رجعت چاوز از سوی محمود احمدی نژاد گفت که این موضوع هم مراجع و هم علما را نگران کرده و رجعت یک نشان دولتی نیست که بخواهند آن را بر سینه افراد بچسبانند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی همچنین گفت کاش بعضی ها پیش از این که بخواهند چنین حرفی بزنند 4 کلام درس می‌خواندند و یک چیزی یاد می‌گرفتند و سپس چنین موضوعاتی را مطرح می‌کردند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در پیام تسلیتی که به مناسبت درگذشت هوگو چاوز فرستاد نوشته بود تردیدی ندارد که چاوز باز خواهد گشت و به همراه مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی یاری خواهد کرد. پیام تسلیت محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت هوگو چاوز با واکنش بعضی از مقام‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی روبرو شد. وبسایت کلمه گزارش داده که کوکب و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، پس از 4 ماه توانستند با پدر و مادر خود ملاقات کنند. زهرا موسوی دیگر دختر آنها هنوز اجازه دیدار با پدر و مادر خود را پیدا نکرده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه 2 فرزند آقای موسوی به گفته خود آنها تحت تدابیر شدید امنیتی دیداری 2 ساعته با پدر و مادر خود داشتند. در بهمن ماه گذشته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط نیروهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
فرینه عاصمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. مخالفت اتحادیه اروپا با طرح پیشنهادی کمک نظامی به مخالفان سوری. هشدار سازمان ملل در خصوص امکان توسعه بحران سوریه در منطقه و تهدید صلح و امنیت بین المللی.
The Syrian conflict is more than a humanitarian tragedy. The Syrian conflict became a...
گزارش علیرضا کرمانی را در خصوص تحولات سوریه خواهیم شنید. نقش شرکت‌های ایرانی در ترکیه در صدور نزدیک به 1000 قلم کالای قابل استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای ایران بنابر تحقیقات اداره فدرال دادستانی آلمان. تحریم یک بازرگان یونانی از سوی ایالات متحده به اتهام دور زدن تحریمات نفتی ایران. آمادگی داوطلبان جناح اصولگرا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. آیا در انتخابات آتی فقط اصولگرایان رقیب یکدیگرند؟ دید و بازدید همکارمان شهرام میریان از فروشگاه‌های ایرانی آلمان در آستانه دید و بازدیدهای نوروزی.
همیشه من سفره هفت سین میذارم و هموطنان ما میگن ما وقتی که وارد این مغازه میشیم احساس میکنیم که در ایران هستیم و سفره هفت سین رو میبینیم و خود من به شوخی برمیگردم میگم.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سران اتحادیه اروپا امروز پیشنهاد فرانسه و بریتانیا برای کمک نظامی به مخالفان سوری را نپذیرفتند. فرانسه و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا خواستند تا تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه را لغو کنند. رئیس شورای اروپایی آرمان ون رومپای گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا این موضوع را در جلسه 22 و 23 مارس خود در ایرلند ارزیابی میکنند. همزمان سازمان ملل درباره خطر سرایت درگیری‌های سوریه به فراتر از مرزهای آن کشور و تهدید صلح و امنیت جهانی هشدار داده است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
دو سال پیش در چنین روزهایی همراه با شور و التهاب بهار عربی، معترضان سوری برای نخستین بار در برخی شهرها به خیابان آمدند. تظاهراتی مسالمت‌آمیز، اما نیروهای امنیتی سوریه این تظاهرات را که شمار زیادی زن و کودک نیز در آن شرکت کرده بودند به خشونت کشیدند. آتش خشونتی که از آخرین روزهای اسفند سال 91 نه تنها اندکی هم فروکش نکرده که به قول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هر روز بیشتر و بیشتر رو به وخامت گذاشته. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه در کنفرانسی خبری در بیروت گفت
درگیری های سوریه چیزی فراتر از فاجعه انسانی است. این درگیری ها به گونه این معنادار به تهدیدی برای منطقه و صلح و امنیت جهانی بدل شده است و خطر واقعی سرایت این آتش به خارج از مرزهای سوریه است.
وخامت اوضاع در سوریه کار را به آنجا رسانده که حالا فرانسه و بریتانیا بار دیگر پیشنهاد کمک نظامی به مخالفان حکومت سوریه را پیش کشیدند. اگرچه این پیشنهاد در جلسه روز جمعه سران اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب کشورهای عضو اتحادیه نرسید، اما یک روز پیشتر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد فرانسه و بریتانیا را پیشنهادی مطلوب توصیف کرد. محجوب از زویری، استاد مسائل خاورمیانه و جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید
راه حل دیپلماسی موفق نشده، یعنی تلاشای بین المللی برای حل بحران. نکته دوم این که اتحادیه اروپا 3 ماه قبل این پیشنهاد رو مطرح کرده و در جلسات مختلف ظاهرا اختلاف نظرات وجود داشت میان یعنی کشورهای اروپایی، اما به دلایل اولا تعداد افراد کشته داری افزایش پیدا میکنه و انتقاد جامعه بین المللی داری افزایش پیدا میکنه. اون چی که جالب است، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که پیشنهاد فرانسه و انگلستان قابل قبول است.
در این 2 ساله برای برقراری آتش‌بسی هرچند کوتاه مدت از سازمان ملل و اتحادیه عرب هم کاری بر نیامده. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب پس از چندی کنار کشید و اخضر ابراهیمی میانجی بعدی سازمان ملل و اتحادیه عرب هم حالا ناامید از بهبود اوضاع است. اگر جامعه بین المللی سرانجام به این نتیجه برسد که جز مسلح کردن مخالفان در سوریه راهی نیست، اوضاع به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بشنویم از محجوب از زویری.
احتمال قوی فرصت مخالفان دولت افزایش پیدا میکنه و اونها میتونن شهرهای زیادی کنترل بکنن و باعث میشه که دولت ضعیف بشه و میشه گفت راه برای منحل کردن دولت سوریه. دولت سوریه از لحاظ نظامی داره از نیروهای خودش استفاده میکنه به طور کامل، کمکای هم پیدا میکنه از کشورهای روسیه و ایران و کشورهای دیگر.
روسیه کشوری که میگوید تجهیزات نظامی که به سوریه میفرستد تنها تجهیزاتی دفاعی است، در برابر با هر گونه مسلح شدن مخالفان سوری مخالفت میکند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در لندن گفت
مسلح کردن اپوزیسیون در هر صورت نقض حقوق بین المللی است. بله، در سوریه شاهد فاجعه و بحران انسانی هستیم، اما نباید فکر کنیم که مسلح کردن مخالفان این مسئله را حل خواهد کرد. باید نسبت به عواقب چنین تصمیمی هوشیار باشیم.
درگیری های دو ساله در سوریه تا کنون بیش از 70,000 کشته بر جای گذاشته و بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تا کنون 1,000,000 سوری ناچار به مهاجرت به کشورهای همسایه و میلیون ها تن دیگر نیز در داخل مرزهای سوریه بی خانمان شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بر اساس تحقیقات اداره فدرال دادستانی آلمان، شرکت‌های ایرانی مستقر در شهر استانبول بیش از 940 قلم کالای قابل استفاده در فعالیت‌های اتمی را از ترکیه به ایران صادر کردند. این کالاها گفته می‌شود که کاربردهای دوگانه دارند. به نوشته روزنامه بوگون چاپ استانبول، یک شهروند ایرانی و یک تبعی ترکیه در این ارتباط بازداشت شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روزنامه بوگون نوشت پلیس آلمان در سال گذشته میلادی متوجه شد که کالاهای دارای قابلیت استفاده در فعالیت‌های اتمی پس از خریداری در آن کشور و هند توسط حسین تنیده، یک تبعی ایرانی، از طریق خاک ترکیه به آدرس شرکت مایتک در ایران انتقال یافتند. شرکت مایتک تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. بر اساس این گزارش، پلیس فدرال جنایی آلمان مقام‌های پلیس ترکیه را در جریان این معاملات قرار داد و حسین تنیده بازداشت و پرونده‌اش در روز 19 ژانویه سال جاری میلادی به دادگاهی در استانبول ارسال شد. همزمان مسعود آتوسوی، مالک شرکت بها توریسم ترکیه، نیز بازداشت شد و این در حالی بود که به نوشته روزنامه زمان تودی چاپ ترکیه، سه تبعی دیگری ایرانی نیز فراری شدند و پلیس برای بازداشت آنها عکس‌هایشان را به مبادی خروجی ترکیه فرستاده است تا امکان خروج از این کشور را نداشته باشند. بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری ترکیه نیز اداره دادستانی در شهر استانبول را مطلع کرد که حسینی تنیده قوانین آن کشور را نقض کرده و خواستار تحقیقات در این مورد شد. این موضوع به حمله ماموران پلیس به دفتر اصلی شرکت IDI متعلق به حسین تنیده در استانبول و ضبط تمام مدارک موجود در آن محل منجر شد. بررسی این مدارک نشان داد که حسین تنیده و مسعود آتوسوی کالاهای مورد استفاده در فعالیت‌های اتمی را پس از خریداری در آلمان و هند به مقصد شرکت مایتک ایران ارسال می‌کردند و این در حالی بود که در پرسشنامه‌های گمرکی این کالاها را یراق آلات بهداشتی توصیف کرده بودند. روزنامه اینترنتی واشنگتن فری بیکن به نقل از امانوئل اوتولنگی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آلمان نوشت که به رغم 6 سال تحریم، ایران هنوز میتواند اقلام دوگانه قابل استفاده در فعالیت های اتمی را از طریق شرکت های پوششی مستقر در اروپا تهیه کند. او اشاره کرد که تنها 3,000 شرکت ایرانی در ترکیه ثبت نام کرده اند و گفت که کشورهای اروپایی باید اقدامات بیشتری را برای متوقف کردن ارسال این اقلام دوگانه از طریق خاک ترکیه انجام دهند. جاناتان شانزر، یک تحلیلگر سابق تروریسم اقتصادی در وزارت خزانه داری آمریکا، به واشنگتن فری بیکن گفت پرسش اصلی این است که آیا ترکیه از وجود شبکه انتقال کالاهای مورد استفاده در فعالیت‌های اتمی آگاهی داشته است؟ در این میان نخستین بار نیست که نام حسین تنیده در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران مطرح می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا در تابستان سال میلادی گذشته درباره او نوشت حسین تنیده تا اواخر سال 2011 از ماموران خرید و تدارکات برنامه اتمی ایران بود.
همزمان گزارش می‌شود ایالات متحده یک بازرگان یونانی را به خاطر دور زدن تحریمات نفتی ایران تحریم کرده است. به گزارش رویترز، این بازرگان یونانی با تشکیل یک شبکه کشتیرانی برای نقل و انتقال نفت ایران فعالیت می‌کرد. جمشید زند.
دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که آمریکا از یک نقشه پیچیده از طرف ایران که برای فرار از تحریم‌های نفتی بین‌المللی طراحی شده بود پرده برداشته است. در این اقدام اخیر آمریکا، نام دیمیتریس کمبیس، تاجر یونانی و شماری از شرکت‌های پوششی برای خریدن نفتکش از جانب شرکت نفتکش ملی ایران اعلام شده و شهروندان آمریکایی از تجارت با آنان منع شدند. دارایی‌های آنها در خاک آمریکا نیز از طرف دستگاه قضایی آن کشور مصادره شده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که پیشتر در ماه گذشته میلادی در گزارشی به نام این تاجر یونانی اشاره کرده است. در این گزارش گفته شده بود ایران از نفتکش‌های قدیمی برای حمل نفت به چین استفاده می‌کند. در آن زمان آقای کمبیس دست داشتن در این کار را رد کرده بود. اما یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا روز پنجشنبه 24 اسفند در یک کنفرانس تلفنی با روزنامه‌نگاران اظهارات آقای کمبیس را رد کرد و گفت این عملیات مخفی تعمدن بر مبنای حضور پنهانی ایران بنا شده بود. این مقام آمریکایی تأکید کرده است که هرچه تأثیر تحریم‌ها بیشتر می‌شود، تلاش‌ها برای دور زدن آن نیز بیشتر می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شبکه کشتیرانی 7 نفتکش را خریده بود که هر کدام می‌توانستند در هر محموله معادل 200 میلیون دلار نفت حمل کنند. وزارت دارایی آمریکا گفته است این عملیات در جریان مجموعی از انتقال کشتی به کشتی نفت صورت می‌گیرد و تلاشی است برای پنهان کردن واقعیت درباره منشأ اصلی نفت و فروش آن به بازارهای جهانی به عنوان نفت غیر ایرانی. مقامات آمریکایی تأکید کردند که این تحریم صرفاً علیه این تاجر یونانی و مجموعه تجاری زیر نظر او اعمال می‌شود و شامل دولت یونان، کشتی‌های یونانی یا صنعت کشتیرانی یونان نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا می‌گویند کشتیرانی ایران تلاش می‌کند تحریم‌ها را با تغییر پرچم کشتی‌ها و تشکیل شرکت‌های پوششی دور بزند. به دنبال تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده‌اند، شرکت‌های تجاری از بیم از دست دادن تجارت پرسود خود، همکاری‌هایشان را با بخش کشتیرانی ایران قطع کرده‌اند. از جمله نهادهایی که در پی این تحریم‌ها با کشتیرانی ایران قطع رابطه کرده‌اند، مؤسسات رده‌بندی خارجی هستند که امنیت و معیارهای زیست محیطی کشتی‌های ایرانی را تایید می‌کردند. این جوازهای فنی برای بیمه شدن کشتی‌ها و همچنین دسترسی به بندرها ضروری هستند. پیش از این در 22 آذر ماه یک مقام ایرانی هشدار داد که تحریم‌های وضع شده اخیر به صنعت کشتیرانی ایران لطمه زده و این می‌تواند امنیت دریایی و زیست محیطی بین‌المللی را به خطر بیاندازد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روس. نظرات شما را که طی ساعات گذشته روی پیامگیر رادیو فردا گزارده شده میشنویم.
قول خود آقای خمینی، پدران ما 36 سال قبل 50 سال قبل گفتن شاه باشه، الان نسل جوان ماها میگیم نمیخوان. الان پدران ما گفتن اون موقع آری، ما میگیم نه، الان ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. به کی باید بگیم؟
من با یه موضوع فقط مشکل دارم، اونم متوجه نمیشم. وقتی همه چیز داره گرون میشه، هی مردم ناله میکنن گرون شد، توان خرید نداریم، پس چرا میخرن؟ من متوجه نمیشم. آجیل گرون میشه مردم بیشتر میخرن، گوشت گرون میشه بیشتر میخرن، بعد یه چیزی رو از 5000 تومان میکنم 6000 تومان، دولت می 4 تا کوچه بالاتر 5500 تومان میفروشه، میگه خدا عمرشون بده، از بیرون از اون تره. خب مردم وقتی میخرن خب باید گرون بشه دیگه، این چیزیه که ما خودمون میخوایم، از ماست که بر ماست.
آقای احمدی نژاد خود نفت رو برای آتش زدن سفره مردم آورده.
نزدیک انتخابات بازم جنگ زرگری جمهوری اسلامی شروع شده. رهبر از کلمه ملت استفاده میکنه، رئیس جمهور از کلمه مردم استفاده میکنه، لاریجانی از کلمه مردم و ملت ایران استفاده میکنه. من نمیدونم اینها از کدوم ملت صحبت میکنن، از کدوم مردم، از مردم ملتی که 34 سال به مظلومیت رساندن، از ملتی که هویتشون رو ازشون گرفتن، تاریخشون رو گرفتن، فرهنگشون رو گرفتن، توهین به هویت ملت ایران کردیم، حالا از ملت ایران صحبت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ایران تا کنون دست کم 10 تن از چهره های منتسب به جناح اصولگرا خود را به عنوان نامزد انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی معرفی کردن. البته در این مقطع به عنوان داوطلبان نامزدی در انتخابات. 3 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، از همینک رقابت در میان خود و اصولگرایان آغاز شده است. علیرضا کرمانی:
از 3 قطبی که گفته می شود قرار است تنور انتخابات را گرم کنند، هنوز هیچ یک از اصلاح طلبان سرشناس نامزدی خود را اعلام نکرده. از جناح محمود احمدی نژاد هم موضعی رسمی به گوش نرسیده، اما این روزها هرچه صحبت هست در جناح اصولگرا است. زیاد شدن نامزدها از جناح اصولگرا خود آنها را نیز نگران کرده. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به اصولگرایان توصیه می کند که با 1 یا حداکثر 2 نامزد در انتخابات 92 پا به میدان بگذارند. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم ابراز نگرانی می کند که اگر اصولگرایان با نامزدهای زیادی وارد رقابت انتخابات شوند قطعا شکست می خورند. با ورود رسمی محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به صحنه انتخابات، حالا صحبت از ائتلاف 5 گانه هم به میان آمده. محمد رضا باهنر روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت در حال حاضر اصولگرایان 1 ائتلاف 5 گانه و 1 ائتلاف 3 گانه دارند. آقای باهنر ائتلاف 5 گانه را متشکل از خودش، منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و محمد حسن ابوترابی دیگر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. ائتلاف 3 گانه اصولگرایان هم شامل غلام علی حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. محمد سعیدی کیا وزیر چندین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نامزدی خود را اعلام کرده و محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران هم که میگوید میخواهد برای 3 بار نامزد شود.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. در ادامه مجله شامگاهی، فضای فروشگاه‌های ایرانی آلمان پیشاپیش نوروز.
الو سلام، من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشد.
همین هم که خواستی پخش
یه نوروزخونی هست از شرق مازندران.
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
در آستانه نوروز و سال نو خورشیدی، شور و شوق برپایی این جشن بزرگ و فراگیر میان ایرانیان ساکن خارج از جمله آلمان هم پررنگ است. برای آشنایی با حال هوای نوروز و جشن‌های نوروزی در آلمان با همکارمان شهرام میریان همراه می‌شویم و سری به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در شهر کلن می‌زنیم.
در آستانه بهار و نوروز سال 92 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در کوی و برزن و در خیابان‌های آلمان و به طور کلی در اروپا خبری نیست، ولی در فروشگاه‌های ایرانی این جنب و جوش رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیعی وارد فروشگاه شما شدم و بیش از هر چیزی از این سفره هفت‌سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم، چون بسیار زیباست و هر تازه واردی که به فروشگاه شما میاد این سفره هفت‌سین نظرش جلب.
همیشه من سفره هفت‌سین میذارم و هموطنان ما میگن ما وقتی که وارد این مغازه میشیم احساس میکنیم که در ایران هستیم و سفره هفت‌سین رو میبینیم و خود من به شوخی برمیگردم میگم و در ضمن خودم هم ایرانی هستم.
خب خانم شفیعی موافق باشین میپردازیم به جشنایی که ایرانی ها در آلمان و همینطور میشود گفت در اروپا برپا کردن. یکی از جشنای بزرگ ایرانی ها در این سالن 13,000 نفری شهر اوبرهازن هست.
هر سال میتونم به جرئت بگم که بزرگترین جشن نوروزی ایرانی ها در تمام دنیا میتونه باشه، در این سالن اوبرهازن آلمان برگزار میشه. خوانندگانی مثل آقای معین، سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی، شهرام سولتی، افشین، سامبگی و هوتن در این برنامه حضور دارن. افراد بسیار زیادی در این مراسم شرکت میکنن.
این ایرانی هایی که اشاره کردین صرفا از آلمان هستن؟
هموطنای ما از نقاط مختلف اروپا در این مراسم شرکت میکنن، مثل بلژیک، فرانسه، انگلیس، هلند، همینطور سوئد و ایتالیا.
خانم شفیع، پیش درآمد جشنهای نوروزی چگونه است؟
اولین کنسرتی رو که برای پیشواز نوروز در بن خوانندگانی شهرام شب‌پره، کامران هومن حضور خواهند داشت. در ضمن کنسرت دیگه‌ای داریم که هموطنان عزیز آذری ما این برنامه رو تدارک دیدن. برنامه دیگه‌ای داریم، خواننده‌ای که در ایران زندگی می‌کنه به اسم بنیامین خواهیم داشت. البته من اطلاع دارم که مثل هر سال گذشته از کنسرت‌ها تمامی کانون‌های فرهنگی در نقاط مختلف اروپا این جشن نوروزی رو خیلی با شکوه برگزار میکنن.
میپرزیم به برنامه های شب چهارشنبه سوری.
برای برگزاری چهارشنبه سوری هم برنامه تدارک دیده شده که هموطنان زیادی در آن شرکت خواهند کرد و امیدوارم که هموطنان داخل از کشور هم این جشن چهارشنبه سوری رو بسیار با شکوه برگزار کنن و من به عنوان یک ایرانی نوروز رو به تمامی هموطنان ما که در هر نقطه دنیا که زندگی میکنن بهشون تبریک میگم. من معتقد هستم که ما زمانی میتونیم نوروز رو خیلی خیلی با شکوه‌تر برگزار کنیم که در کشور ما آزادی حکم فرما باشه.
خب، گزارش شهرام میریان رو میشنیدیم. اما دیدارهای فوتبال هفته سیوم دسته برتر باشگاه‌های ایران برگزار شده. همکارمان در جهان ورزش فریبرز غریب همراهمانه. آقای غریب، ثانیه‌های پیش سرخجامگان پایتخت در ثانیه‌های پایانی پیروزی رو با تساوی عوض کردند.
بله، همینجوری که شما میگید. با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و ورزشی ها، مخصوصا هفته سیوم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل مس قرار گرفت. 2-1 جلو بود تا دقیقه 90، یعنی دقیقه سوم وقت طلب شده حتی، اما مسیا تونستن گل مساوی رو به ثمر برسونن. پرسپولیسیای خمسه پور نسبت به چند بازی گذشتهشون باز هم توی ترکیبشون متفاوت ظاهر شدن. آقای یحیی گل محمدی ترکیب جدیدی رو روانه میدان کرد، زود به گل رسیدن. در دقیقه 10 سرخپوشان مارکو پروویچ به زیبایی با سر گل اولو زد، اما 6 دقیقه بیشتر دوام نداشت این گل. در دقیقه 17 رضا عنایتی گل تساوی مصر رو زد. نیمه دوم باز هم پرسپولیسیا زودتر به گل رسیدن، دقیقه 1 نیمه دوم یعنی دقیقه 46 توسط نقی‌زاده، اما این بار 44 دقیقه طول کشید تا مسیا تونستن دقیقه 90 گل مساوی رو توسط حسنزاده به ثمر برسونه.
آقای غریب، هفته گذشتم شاگردان یحیی گل محمدی که توی هفته‌های پیشتر خوب داشتن نتیجه می‌گرفتن، در برابر شاگردان علی دایی شکست رو پذیرا شدن و این هفته هم که در ثانیه‌های پایانی نتیجه رو با تساوی عوض کردن در حالی که جلو بودن. همونطور که شما اشاره کردین، چه شده که پرسپولیس طی دو هفته گذشته از موفقیت‌هایی که در هفته‌های پیش داشت به در واقع ناکامی دچار شده به نوعی؟
هرچی رو به پایان بازی‌های لیگ میریم آقای خمسه‌پور، مشخص میشه وضعیت تیم‌های بالای جدولی و پایین جدولی. پرسپولیس فعلا تو جای امن و دستش کوتاه از مقام قهرمانی و همچنین رسیدن به سهمیه آسیا از طریق لیگ برتر و دلخوش هست به اینکه رسیده به نیمه نهایی جام حذفی. من فکر می‌کنم پرسپولیسی‌ها، بازیکنان پرسپولیس، انگیزه کمتری دارن در لیگ برتر.
آقای غریب، و خیلی کوتاه در 20 ثانیه بفرمایید که با توجه به 4 هفته به پایان این فصل دسته برتر باشگاه ایران، چه تیمی فکر میکنین که بتونه عنوان قهرمانی کسب کنه؟ به نظر میسه استقلال باشه.
استقلال در صدر جدول، سپاهان با 3 خلاف امتیاز پایین‌تر و تراکتور با 1 امتیاز نسبت به سپاهان. به نظر من استقلال، سپاهان، تراکتور تو کورس تیم‌های بالای جدولی هستن که بازی‌های اینا با هم دیگه میتونه تکلیف قهرمان رو روشن کنه در 4 هفته پایین.
سپاسگزاریم فریبرز غریب همکارمان در جهان ورزش. لحظات دیگر ساعت 19:30 ایران، خبرها از رادیو فردا. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سران اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزهشان در بروکسل تصمیم گیری درباره لغو تحریم ارسال سلاح به مخالفان بشار اسد را به تعویق انداختند. هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست هفته آیندهشان در دابلین این موضوع را بررسی می‌کنند. فرانسه و بریتانیا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد هستند، اما آلمان موافق نیست. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری ایسنا گفته است که سرمایه گذاری چین در ایران تا 2 سال پیش به مرز 3 میلیارد دلار رسیده بود، اما اکنون به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. او افزوده که کشورهای وارد کننده نفت از ایران به شرطی از جمهوری اسلامی نفت می‌خرند که در ازای پول آن کالای خود را به ایران بفروشند. اسدالله عسکرولادی تعیین نرخ دولتی ارز یا ارز مرجع 1126 تومانی را نیز اشتباه دانسته و گفته است که تنها 12-15% اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و از کل 60 میلیارد دلار واردات 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می‌شود. اسدالله عسکرولادی در مورد برنامه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 هم گفته است که بخش خصوصی سرمایه کافی ندارد و عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی مانند بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بانک‌ها هستند. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از طرح موضوع رجعت چاوز از سوی محمود احمدنژاد گفت که این موضوع هم مراجع و هم علما را نگران کرده و رجعت یک نشان دولتی نیست که بخواهند آن را بر سینه افراد بچسبانند. محمود احمدی‌نژاد در پیام تسلیتی که به مناسبت درگذشت هوگو چاوز فرستاده بود نوشته بود که تردیدی ندارد که چاوز باز خواهد گشت و به همراه مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی یاری خواهد کرد. آیت الله جنتی از وضعیت گرانی در ایران نیز انتقاد کرد. غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی میگوید برای موکلش که در حال گذراندن دوران محکومیت خود به مدت 6 ماه است، پرونده جدیدی تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده جدید به اتهام اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. آقای ریاحی به خبرگزاری فارس گفته که در ملاقات حضوری با موکلش مشخص شده که دوران محکومیت او روز 30 اسفند ماه پایان خواهد رسید، اما اگر دادسرا تصمیم داشته باشد او را در زندان نگه دارد، او بیخبر است. فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اعتراض کرد. شورای عالی کار هفته گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود 487,000 تومان تعیین کرد. این سندیکا با اشاره به اینکه خط فقر 2 میلیون تومان است، از مسئولان خواست شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره کارگری را تأمین کنند. و مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، عدم تمایل یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در استفاده از او منجر به اتخاذ این تصمیم شده است. بکتاش
سپاسگزارم. مینا بهارمست. آخرین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 19:33 ایران، در اینجا خبرها و مسائل اجتماعی در برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه اجتماعی.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. سلام میکنم بهتون، من فهیمه خضری‌دری هستم و سپاسگزارم از اینکه بار دیگر مسائل اجتماعی ایران رو با این مجله پیگیری میکنید. اجازه بدید که به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم و پس از اون گزارشی بشنویم از وضعیت کودکان کار در کورپسخانه‌های تهران در آستانه نوروز. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با هشدار نسبت به فعال بودن بیماری آنفلانزا در کشور از مردم خواسته است که همچنان هوشیار باشند و نکات بهداشتی را رعایت کنند. از ابتدای فصل سرما تا به حال در ایران 21 نفر به خاطر آنفلانزا جان خود را از دست دادند. و حالا اینطور که محمد مهدی گویا میگوید، کهنسالان و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای مثل بیماری‌های قلبی، ریوی، دیابت پیشرفته کنترل نشده یا سرطان تحت شیمی درمانی باید بیش از پیش مراقب باشند. رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد به شیشه از روز پنجشنبه 24 اسفند ماه در همه مناطق 22 گانه پایتخت خبر داده است. همایون هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است به هر استان 1 تا 1.5 میلیارد تومان برای رفع مشکلات مددجویان مبتلا به شیشه اختصاص داده شده. آقای هاشمی با اشاره به اینکه مصرف شیشه در تهران روند رو به رشدی داشته، گفت است سازمان بهزیستی بسته‌هایی در قالب کلاه، کاور، بروشور و سی‌دی برای آگاه‌سازی جوانان درباره عوارض مصرف شیشه در شهر توزیع خواهد کرد. و بهشت زهرای تهران دیگر برای مردگان جایی ندارد. فرماندار تهران به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به اینکه قبرهای بهشت زهرای تهران در حال 5 طبقه شدن است، مکان جدیدی در جاده سمنان ارزیابی شده و از سال 1392 اموات تهران به این گورستان جدید منتقل خواهد شد. نوروز اینجا جور دیگری است، مثل آجر داغ تازه است که از کوره بیرون آمده باشد. کوره پسخانه بهار ندارد. مدرسه‌ها که تعطیل می‌شود و آن 13 روز طلایی تعطیلات نوروز که کلید می‌خورد، کودکان کوره پسخانه‌ها مثل بچه‌های دیگر خوشحال نمی‌شوند. اینجا مدرسه‌ای در کار نیست که حالا تعطیل شود. اینجا کودکی یعنی کار. بچه‌ها دور هم جمع شدند و در دالان‌ها و خرابه‌های تنگ و تاریک آواز محلی می‌خوانند. الله گلی گم کرده یام باشی. از کوره پسخانه ها دود بلند می شود. اینجا صدا به صدا نمی رسد. کسی حواسش نیست این کارگر آجرپز 6 سال دارد یا 60 سال. اینجا شاید حتی کسی نداند که پیمان نامه حقوق کودکان هر کدام از این کارگرهای زیر 18 سال را کودک می داند. کودکانی خارج از چرخه تحصیل، کودکانی برای نان آوردن، کودکانی برای نان قسمت کردن، کودکانی برای نان بودن.
توی منطقه‌ای مثل ابتدای جاده ساوه، اطراف ورامین و پاکدشت، جاده قم، توی چهاردانگه منطقه شمس‌آباد، جاده خاوران، جاهایی هستش که این کوروپسخونه‌ها وجود دارن. توی این کوروپسخونه‌ها معمولاً کارگرانی کار میکنن که از شهرستان‌ها به تهران مهاجرت کردن یا به کوروپسخونه ها میان. برای تقریبا میشه گفت یه بازه زمانی 6 تا 7 ماهه از ابتدای بهار تا تقریبا ابتدای فصل پاییز.
این صدای فرهاد حمیدی است، فعال حقوق کودکان در ایران. در کوروپسخانه ها رفت و آمد دارد و از نزدیک وضعیت کار کودکان و خانواده هایشان را دیده.
خب بچه هایی دارن و همراه این بچه ها و همسرشون کار انجام میدن. معمولا به ازای هر 10,000 قالبی که میزنن حدود 10 تا 14,000 تومان دریافت میکنن و روزانه هم یک خانواده 3 تا 4 نفره با هم دیگه کار میکنن، چیز حدود 7,000 تا قالب میزنن و خب طبعا بچه ها هم تو این کار مشارکت میکنن. من بچه 6 ساله و 7 ساله هم حتی دیدم که داره این کار رو انجام میده. یعنی تقریبا میشه گفت از سنی که میتونه یه قالب خشتی رو از جا بلند بکنه و جا به جا بکنه، توی این فرایند قالب زنی و چیدن این خشت های خام روی هم دیگه این بچه ها دارن مشارکت میکنن. کوروپسخونه ها اتاقک ها و دالون هایی هستش که میتونه شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه افرادی از کودکان سوء استفاده های جنسی هم بکنن. حتی
کودکان در فرایند تولید آجر دقیقاً چه میکنند؟
تقریبا میشه گفتش که از حدود 6 سال تا 17-18 سال هستن بچه‌ها و کار میکنن. فرآیند کار توی کوره پسخونه به این صورت هستش که خاکی رو الک میکنن، این خاک رو تبدیل به گل میکنن با آب و بعد قالب‌های وجود داره با اون قالب‌ها خشت رو درست میکنن و اون خشت رو جابجا میکنن، میچینن روی همدیگه تا رطوبتش خوش بشه و بعد داخل کوره گذاشته میشه که بپزه.
22% از کودکان ایرانی در سن تحصیل به مدرسه نمی روند و اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد، نزدیک به 3 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. گل فروشی در خیابان ها، اسفند دود کردن، پاک کردن شیشه اتومبیل ها، فال فروشی و خیلی کارهای دیگر از جمله کارگری در غبار خاک و گچ و گل. فرهاد حمیدی فعال حقوق کودکان در ایران از نزدیک شرایط کار این کودکان را دیده.
علاوه بر حالا اون مسئله تماس دست و بدن این بچه‌ها با خاک و اون مسئله تنفسی که میتونه برای این بچه‌ها پیش بیاد به واسطه اینکه دائما توی گرد و خاک هستن، طبعا بلند کردن اجسام سنگین برای بچه‌ها میتونه باعث بشه که اینا از لحاظ فیزیکی هم آسیب ببینن یا دچار اختلالات حرکتی بشن. اکثر این کوروپس خونه ها متاسفانه از حمام مناسب برخوردار نیستن، معمولا حمام خیلی محدود هستش، تو بعضی از این کوروپس خونه ها متاسفانه آب گرم برای استحمام وجود نداره. علاوه بر این وضعیت دستشویی هم خیلی مناسب نیستش، سیستم دفع فاضلاب مناسبی نداره و خب مگس و پشه خیلی به خاطر همین اطراف اون محلی که این فاضلاب واردش میشه جمع میشه که خود این هم میتونه بهداشت عمومی همه رو به خطر بندازه. حالا بچه‌ها در این وسط آسیب پذیرتر هستن. یه مسئله دیگه هم در کنار این هستش که مربوط به بچه‌ها میشه. ببینید به واسطه فقری که این خانواده‌ها دارن و درآمد پایینی که دارن از تغذیه مناسبی برخوردار نیستن.
جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، یک مؤسسه مردم نهاد که جمعی از فعالان حقوق کودک آن را اداره می‌کنند، چندی پیش جشنی برای گروهی از کودکان کار برگزار کرد. کودکان کار دور هم جمع شدند و درباره زندگی و کار خود حرف زدند. شاید این اولین بار بود که کودکان کار میکروفون داشتند و فرصتی تا در برابر جمعی بایستند و درباره خودشان حرف بزنند. حرفای از این دست:
کارم کفاشیه، از قسمت چکش زدنش به خصوص خیلی بدم میاد، ناخونم زیر چکش له میشن، بعد به ما زور میگن، حقوق ما رو کم میدن، کمتر از کارگرهای دیگه.
یا حرفهایی مثل حرفهای این پسر 13 سالی کارگر:
خیلی سختی کشیدیم، صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده، این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم به من میاد زور میگه، ولی اگه بزرگ بودم به من نمیتونست این حرف رو بزنه.
معیشت اولین دغدغه کودکان کار و خانواده های پر جمعیت است که برای نان داشتن سر سفره به کار کودکانشان وابستند. هدفمندسازی یارانه ها طرحی است که طراحان و مجریانش گفتند قرار است ثروت کشور را تقسیم کند و سهم دهک های کم درآمدتر را به دستشان برساند. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این طرح آینده کودکان را هم تضمین می کند.
بخشی از اون سهم بچه ها را براشون نگه دارن، حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون. فرض کنید ماه 20 تومان بریزن تو حساب یه بچه، 10 سال دیگه پول رقمی است 50 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون تو حساب بچه است. اون چیز کمی نیست.
فرهاد حمید میگوید نهادهای دولتی نه تنها اقدامی برای حل مسائل کودکان کورپسخانه ها نکردند، بلکه حتی از پذیرش اینکه کودکان کارگر وجود دارند هم سر باز میزنند.
تا وقتی که متولیان امر یک مسئله ای رو حاضر به پذیرشش نشن، طبعا اقدامی هم انجام نمیدن و ما در مورد کورپسخانه ها با این مشکل روبرو هستیم. نهادهای رسمی نمیپذیرن که کودکان کار میکنن و کودکان کار تو این کورپسخونه ها وجود دارن.
آنها نمیدانند آجرهایی که میسازند کدام ساختمان ها را بالا میبرد. سکونت های غیر رسمی و حاشیه‌ای، خانه هایی که خانه نیستند، تاریک و نمور با سفره های خالی، کارگاه ها و کورپسخونه هایی خیلی نزدیک به قلب پایتخت، اگرچه خیلی دور. کودکان کار اغلب از این جغرافیا میآیند، جغرافیایی که نوروز هم در آن مثل هر روز است. فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که این آخرین شماره مجله جامعه رادیو فردا در سال 1391 رو هم شنیدید. تا سال تازه و مجله جامعه تازه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تاکید به
داشت این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم رو خستن، اگه باندو بشینن راه شادی رو بستن. اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش مرد بخندی. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندانه تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندانه تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعتها، میگه زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر را بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخص جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخص جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد. از خلقه های خلقه نخواهی چیزی دیده، آزادی آوازی باش بهشت دست ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخص جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخص جهان. حالا برخیز و با ما بخون،
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
شدم من دوباره
عاشق شدم، عاشق شدم، عاشق شدم من. من تو مود غم هم بودم، دو سال بود که تنها بودم، تا اون اومد تو زندگی مامون. میدونست تنها مو خسته، قلبم از صد جا شکست.
ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره عاشق شدم نام این ترانه است با صدای شری بیژن. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
ایرانی بودن افتخار ماست، هیچکی هم نمیتونه جلوشو بگیره. حالا میخوایم چه دین داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسلامی باشیم یا نباشیم، ایرانی بودن افتخار ماست.
وقتی هنرمندان عزیز ما در فرودگاه به خاطر دست دادن با نامحرم بازداشت میشوند، چجوریه که رئیس جمهور حتی با بغل کردن و بوسیدن نامحرم مشکلی براش پیش نمیاد؟
برای این حرکتی که رئیس جمهورمون مامان آقای چاوز رو بغل کرده بود، من یه فکری به نظرم رسید که هنر پیشامون که میان برای جشنواره‌های خارجی دست میدن بعد مشکل پیدا میکنن، دست ندن، یه دفعه بپرن تو بغل یارو، فکر کنم این حلاله، فقط دست دادن حرومه.
صدای شما صدای فرداست.
A lot of artists done came and go since the time you've been here. I mean, I'm talking about since you was a young boy, man. Career and everything. So with that being said, I got you on this new beginning. This new music, this new movement. Time to rise up, people. Let's go.
Pay attention.
ناراحتم ولی دیگه بزن به تو برو دیگه هیچ احساسی نیست اینجا واسن تو برو با هم بلو بوی که مردن واسن اسمت وقتی که میاد حالم بد میشه میگی منو میخوای حتما مثل همیشه بگو این چند سال عمرم که رفت چی میشه بگو لنتی که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو ثانیه یه روز ناراحت نباش ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو ثانیه یه روز بعد این که رفتی من نال تو میپرسیدم از امیر از امیر میگفت که با هم خوشیه یه جوری میکرد تو سیر که با کلمه که از تو میگفت انگار با چاقو میبری یه دیگه از تنم و این قلب مسخره رو دیدم که باز ترک خورد مسخرم کن مسخرم کن یالو پاک کن عشقات تو دستاتو بگی سمت من واقعیشو نگیرین همه شهر ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از ثانیه یه روز ناراحت نباش ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از ثانیه یه روز فکرم بودی تو هر ثانیه یه روز ناراحت نباش
دیروز و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا
that for me it isn't over.